ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم، ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم. اینجا که خیزران نیست قرآن بخوان برایم. هر شب صداد کردم امشب دعات کردم، یا در برم بمانی یا همرهت بیایم. زهرا ازار نیلی نکشود بهر حیدر، من هم به محضر تو صورت نمی گشایم. گر افکنی جدائی در بین جسم و جانم، دیگر به جان زهرا از خود مکن جدایم. من دختر حسینم، هم سنگر حسینم، ماه صفر محرم، شام است کربلایم. خواهم در این خرابه دور سرت بگردم، دیوار گشته حائل زانو شده عصایم. دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم، دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم. امشب بگو اسیران گریند در عزایم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام عليك يا رقية يا بنت الحسين الشهيد، آجرك الله يا بقية الله في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. عرض سلام احترام خدمت شما عزیزان، عاشقان و دلسوختگان و عزاداران حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام در سرتاسر جهان. عرض تسلیت و تعزیت دارم فرارسیدن ماه صفر رو، ایام اسارت آل الله رو، و همچنین پنجم ماه صفر، شهادت دخت 3 ساله و دردانه حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام، حضرت رقی خاتون سلام الله علیه ها رو به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحان و فدا، و همچنین خدمت شما محبین و دوستداران و عاشقان حضرتشون. به همین مناسبت در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه با کاروان از عش آل محمد علیهم السلام، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب افتخار دارم که در خدمت کارشناس ارجمند و استاد معظم آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از محضرشون استفاده میکنیم. حاج آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم، بفرمایید در خدمتیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان می خواهم و شهادت رقیه سلام الله علیها دختر 3 ساله سید الشهدا را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم هلفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت می کنم. خدا را قسم می دهیم با بروی این دختر 3 ساله فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند، ما را از یاران خاص، سربازان مخلص و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگیمون یک یادی از صدیقه طاهره کرده باشیم، بعد سوالاتی اگر عزیزمون دارن در خدمتشون هستیم. تازیانه خصم اگر بر دخت پیغمبر نمیزد، کعب نی هرگز کسی بر زینب اطهر نمیزد. دشمن بیرحم اگر بر بیت وحی آتش نمیزد، عصر عاشورا کسی بر خیمه ها آذر نمیزد. محسن شش ماه اگر مقتول پشت در نمیشد، حرمله تیری به حلقوم علی اصغر نمیزد. دختر غمدیده ویران نشین سیلی نمیخورد. دختر غمدیده ویران نشین سیلی نمیخورد. خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمیزد. خورده ام سیلی ز دشمن همچو زهرا مادرم. خورده ام سیلی ز دشمن همچو زهرا مادرم. چون دفاع از حق جدم شاه مردان کردم. من گلی هستم ولی اعدای دین خارم نمود. آل سفیان را به ناله خار ویران کردم. با پریشانی و با درد یتیمی تا ابد قبر خود آباد و قصر کفر ویران کرده. بالای ذریح رقیه نوشته شده زائرین قبر من این شام عبرت خانه است. قبر من آباد، قصر دشمنم ویرانه است. سید الشهدا سلام الله علیها با این دختر 3 سالش یک یادگاری در شام گذاشت که آل ابی سفیان تا ابد در رأس آن معاویه و یزید فرزند نحس و نجسش و پلیدش رو برای همیشه رسوای تاریخ کرد و ننگ بر اون افرادی باد که امروز دارن از مثل یزید و دودمان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن دفاع می کنن. خدا انشاءالله اینها را با معاویه و یزید محشور کند. ما را هم نمیگیم با دختر امام حسین، با نوکر قنبر امیر المومنین سلام الله علیه، با جون غلام سید و شهدا و ابوذر محشور کند انشاءالله.
شهیده مطلع بسیار خوبی بود، حسن مطلعی بود. شباهت های بسیاری وجود داره میان این 3 ساله و میان جده شهیدشون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و هر دو به نوعی شهیده راه ولایت شدن. خب جناب استاد، با توجه به اینکه در شب شهادت این بانوی بزرگوار هستیم، این 3 ساله‌ای که مورد توجه و عنایت بزرگان، علما، اولیا بودند، همیشه حاجات رو عرضه می کردند خدمت ایشون و ایشان حاجت روا می کردند، میخوایم ببینیم پیرامون رابطه این دختر 3 ساله و رابطه پدرشون حضرت سیدالشهدا، این رابطه صمیمی، این رابطه عاطفی، بیاناتی رو بفرمایید تا انشاءالله بعدن هم وارد مباحثی پیرامون وجود نازنینشون بشیم.
یا الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با این دختر 3 ساله سید الشهدا سخن خیلی زیاد است و متاسفانه ما میبینیم اخیراً شبهاتی هم بعضی از نادانها، جهال یا افرادی که هدفشون این هست که خالف تعرف خودشون رو به روشن فکری بزنند، یک مطلبی رو بیان کنند و خودشون رو با این مطلب نادرست محشور کنند. یعنی برادر حاتم طایی دید، حاتم طایی خیلی شهرت جهانی پیدا کرده و ولی کسی از برادرش هیچ نامی نمیبره. گفت چه کار کنم؟ من که اون سخاوت برادرم رو ندارم.
بله.
یک سال اومد در ایام حج زمزم رو آلوده کرد به نجاست.
عجب.
خلاصه همه هر کس می آمد اونجا می دیدن زمزم آلوده شده. کی کرده؟ کی کرده؟ برادر حاتم طایی کرده. با این کار خودش رو
مشهور کرد.
مشهور کرد. بعضی هم دارن تقریبا بعضی از مطالبی که واقعا نمی دانیم به اینها چی بگیم ما، اسمش چی بگذاریم. گویا دیگه تمام مطالب اسلام تمام شد و تمام مشکلات جامعه حل شد. فقط مانده بین که ما بیاییم در رابطه با حضرت رقیه یک تشکیکاتی بکنیم، با مقدسات مردم بازی کنیم و این مقدسات هست که شیعه را در طول این 1400 سال در صحنه نگه داشته و این مذهب رو به پا داشته و این مقدسات هست که محرم سفر را گرامی داشته و مردم را به خیابان‌ها ریخته و حسینیه ها و مساجد کشانده. این مقدسات هست که جمعیت 20 چند میلیونی در مراسم اربعین امام حسین به
کربلا
میرساند. نمیدانم اینها به هر جا که میرسن میبینن خلاصه مردم یه توجه خاصی دارن، میان با مقدسات و با افکار پاک مردم شروع میکنن بازی کردن. در رابطه با حضرت رقیه سلام الله علیها، خب در این که شک نیست، حالا من حرفهای من دارم، حالا نمیدونم در سوالات حضرت علی هم باشد نباشد، چه اهل سنت چه علما و مراجع در این زمینه فرمایشاتی دارند که هیچ شک شبهی در این نمیماند. این که حضرت سید الشهدا دختری داشته به نام رقیه در او هیچ شکی نیست. و یک بحثی که هست که آیا مادر حضرت رقیه کی بوده؟ حالا بعضی ها بر این عقیده هستند که خواهر آقای امام سجاد سلام الله علیه بوده، همون شهربانو یا شاه سنان. که البته این یه مقداری با توجه به این که مادر حضرت سجاد در همون دورانی که امام سجاد به دنیا آمد قبل از روز دهم از دنیا رفتند و این تقریبا قطعی تاریخه. ما اینو خیلی زیاد ما نمیتونیم روش مانور بدیم، ولی مشهور این است که یکی از همسران حضرت سید الشهدا به نام ام اسحاق قبلا همسر آقای امام مجتبی سلام الله علیه بوده و بنا به وصیت خود امام مجتبی سلام الله علیه سید الشهدا با او ازدواج کرد. حضرت رقیه سلام الله علیها از ایشون به دنیا آمد و رقیه یک علقه خاصی به پدر داشت. البته معمولا میگن دختر باباییه و من یادم هست شاید سال 62 یا 63 بود در کتابخانه مسجد فاطمیه که آیت الله زن بهجت اونجا نماز میخوندن، بعد از درس اصول که خدمت آیت الله زن سبحانی بود رفتم کتابخانه، این کتاب 14 معصوم جواد فاضل رضوان الله تعالی علیه، من خیلی عاشق قلم ایشون هستم، خیلی قلم حماسی و خیلی سوزناک داره. من همیشه به دوستان توصیه میکنم این نهج البلاغه جواد فاضل که یک گزیده از کلمات امیرالمؤمنین هست.
بله.
و واقعا امیرالمؤمنین وار حماسی ترجمه کرده. یعنی آدم واقعا مطالعه میکنه قلم سلیس، روان حماسی، آدم بال در میاره. من ندیدم کسی مثل جواد فاضل نسبت به کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه اینطور حماسی قلم زده باشد. البته دیگران هم ترجمه کردن جزاهم الله خیرن، ولی خب ای کاش جواد فاضل تمام نهج البلاغه را به این شکل به قلم شیوا در می آورد. چون یک کتابی داره 14 معصوم در 14 جلد. من باز به دوستان توصیه می کنم که این رو تهیه کنن، مطالعه کنن. خیلی کتاب خوبیه، یعنی در حقیقت یک خلاصه ای از زندگی 14 معصوم است با قلم حماسی. یعنی اگر هر جلدش آدم باز کنه، مطالعه کنه،
بله،
اصلا سیر نمیشه، آدم خسته نمیشه، دوست داره همینطوری ادامه بده. اونجا من دیدم که در وقایع شب عاشورا ایشون نامی از حضرت رقیه برده و میگه حضرت رقیه علاقه خاصی به پدرشون داشتن و همیشه شبها در کنار پدر میخوابید، نه در کنار مادر. خیلی عجیبه. میگه شب عاشورا که خوب دیگه آقای امام حسین خطبه خواندن و نماز و عبادت و قرآن، میگه این دختر 3 ساله همینطوری از خیمه میرفت بیرون، میامد که بابا کی میاد بخوابه که در آغوش پدر بخوابه. دید پاسی از شب گذشت، دیگه بیخوابی اذیتش میکنه. اومد بیرون خیمه، که من اینجا سرم میذارم اگر بابا اومد من بیدار کنه. مرحوم جواد فاضل خدا روحش رو شاد کنه انشاءالله، با حضرت رقیه محشورش کنه، میگه با اون دستای کوچکش خاک کربلا را جمع کرد، صورت متکا درست کرد، صورت کوچکش رو گذاشت روی خاک که منتظر بابا بود. به همون حال خوابش برد تا صبح، همونجا خوابید که صبح دیگه بعد از اون قضایا بیدار شد. فلزا علاقه حضرت رقیه به سید الشهدا یک علاقه خیلی عجیبیه که البته بعضی از ارباب مقاتل مخصوصا محدث قمی در نفس المحموم هم دارن بر این که این بچه های کوچک رو در کربلا نمیذاشتن بیان جنازه ها را ببینن و تو کجاوه هم بودن اینها را در یک جای قرار میدادن که به سر بریده شهدا چشمشون نیفته. وقتی سراغ بابا میگرفتن، حضرت زینب میفرمود که بابا رفته مسافرت میاد. این با این وضع اینها را آرام می کردند. حالا این تعابیری است که بعضی از ارباب مقاتل دارند. من در خدمت شما هستم اگر نظر خاصی هست.
خیلی ممنون و متشکرم. اجازه میدید یک توقف کوتاه داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم تا انشالله بعد از این میان برنامه دیگه ما وارد مباحث و سوالاتی بشویم پیرامون وجود حضرت رقیه و دیدگاه علمای اهل سنت، دیدگاه بزرگان شیعه نسبت به ایشان.
یه رفیقی ما داشتیم آقای افشار بود اسمش. در عرض 25 سال این قصه رو دوبار برای من نقل کرد. پیرمرد عجیبی بود، خیلی با صفا بود. که من جوان بودم، روزخون بودم، یک زخم عجیبی عمیقی تو این زانوی من زد، همه پاره گرفت. 70 روز رو تخت بیمارستان افتاده بود. دکترها اومدن با زبان انگلیسی یه جمله گفتن، من که نفهمیدم. هم تختی من انگلیسی بلد بود. آقای افشارینا دارن میگن یقینا پات باید قطع بشه، اگه کاری میتونی بکن. گفت هیچی نگفتم، صبر کردم. شب که شد گفتم گدایی که میره گدایی، اگه بابا هیچ چیزی بهش نده، اون دختر کوچولو میگه تو به بابات سفارش من بکن. بنا کردم این شعرهای صامت رو خوندم. او در شهر شام از حسین دختری، آسیه فطرتی، فاطمه منظری، تالی مریمی، ثانی هاجری. او 3 ساله بود و عقل 40 ساله داشت، با 40 ساله ها دم به دم ناله داشت. باباها تجربه کردن، اونا هم که بابا نشدن میفهمن من چی میگم. خودشون یه روز بچه بودن، گاهی انگشت بابا رو بچه میگیره میکشه به اون مقصدی که میخواد. میگه همینطور که میخوندم در عالم رویا یه وقت دیدم که آقا ابا عبدالله دارن تشریف میارن، این 3 ساله انگشت بابا رو گرفته داره میکشه به طرف تخم. حضرت وارد اتاقم شدم، سلام کردم، فرمود افشار من این شعرهای صامت رو خیلی دوست دارم، بخون میخوام گریه کنم. اومدم بخونم، فرمود خوابیده میخوای بخونی؟ بلند شو. گفتم آقا شما که میدونید 70 روز افتادم. فرمود به 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 به، ارباب اگه به نوکرش میگه بلند شو میتونه بلندش کنه، حسین داره بهت میگه بلند شو. بلند شدم ایستادم. خیلی داستان عجیبه. بنا کردم خوندن بلند بلند، من میخوندم ابی عبدالله هم بلند بلند گریه میکرد. یه وقت به هوش اومدم دیدم ای من بیدارم، ایستادم دارم میخونم، هیچ کسم دورم نیست، ولی پرستارا دورم رو گرفتن دارن گریه میکنن، دکترها دارن گریه میکنن، همه مردم مریضا دارن گریه میکنن. صبح منو بردن آزمایش، عکس از پام گرفتن، گفتن آقای افشار اون پاتو بده، گفتم به خدا همین پام بوده. گفتن الله اکبر، پایی که دیشب باید قطع میشد امشب باید مرخص بشه از بیمارستان، شما مرخصی برو. تو اتاقا پیچید. وقتی من میخواستم مرخص بشم مریضا با ویلچر با عصا ریختن تو اتاقم، انقدر گریه کردن، گفتن باید این شعرها رو بخونیم و بازم گریه کنیم. خوندم حالا میخوای رقیه رو بشناسی بشناس. هفته دیگه رفتم بیمارستان، گفتم برم اون هم تختیم رو ببینم. اومدم گفتن آقای افشار هرچی مریض بوده جدید آوردن. اون شبی که رقیه بابا باش اومد اینجا همه شفا گرفتن. خانم هرچی گریه کن اینجاست، باید قدم تو بذاری رو چشماشون.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان با ویژه برنامه با کاروان به مناسبت شهادت دخت 3 ساله حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها، از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در خدمت استاد گرامی آیت الله حسین قزوینی هستیم. در بخش اول برنامه استاد گرامی اشاره فرمودید به این رابطه عاطفی میان این دختر 3 ساله و حضرت سیدالشهدا. منتها خب قطعا برنامه پاسخ به سوالات هست، پاسخ به شبهات هست. قبل از اینکه وارد نظر علما و فقهای بزرگ شیعه بشیم، این سوال مطرح می شود که اساسا آیا اهل سنت هم گزارشی پیرامون وجود نازنین حضرت رقیه دارند یا خیر؟ بفرمایید نظر علمای اهل سنت.
بله، سوال قشنگیه در برابر این آیانی که دارن تردید میکنن در وجود حضرت رقیه و حالا بعضی از، گرچه اینها امروز تو جامعه خریدار ندارن، مردم آنچنان عاشق به حرم حضرت زینب و حضرت رقیه هستن گوش به این حرفا نمیدن
و این شهدایی که داده شدن در این مسیر
بله. و در این مسیر هم واقعا شهید دادند و یعنی من یک قضیه ای رو در همون هجوم داعش به طرف حرم حضرت زینب سلام الله علیها دیگه تقریبا اینها دیگه نزدیک بود دیگه کلن دیگه تصرف کنند و اونا هم قسم خورده بودن که حرم حضرت زینب رو با خاک یکسان کنند.
بله.
رفتن خدمت آیت الله العظمى سیستانی. آقا جان یه فکری بکنید دیگه، حرم حضرت زینب دارد از دست میره. میگه آیت الله العظمى سیستانی فرموده بودن برید پرچم گنبد حضرت قمر بنی هاشم رو بزنید بالای گنبد حضرت زینب. میگه آمدن حرم این پرده را پرچم رو برداشتن. فاطمیون که واقعا حق بزرگی بگردنه ما دارن، مخصوصا ما ایرانی ها که الان ما این امنیتی که داریم عمدتاً از فاطمیون و زینبیون نزیزان افغانی و پاکستانی ما که در سال 94-95 که رفتن سپاهیان اونجا خیلی با مشکل بود، اینا واقعا فداکاری کردن.
بله.
دستور خب یک مرجع بود که باید پرچم بره بالای گنبد حضرت زینب. میگه خب اطرافم هم همه داعش بود، میگه فاطمیون 5 تا شهید دادن تا تونستن پرچم رو بر بالای گنبد حضرت زینب نصب کنن. دوستانی که خب ما ارتباط تنگاتنگ با اینها داریم و خدا هم توفیق داد ما تا الان 120 تا خونم برای خانواده شهدای فاطمیون در قم خریدیم و انشاءالله تا آخر امسال هم حدود 50 خورده هم شناسنامه‌شون اومده مشغول هستیم. این دیگه حواله حضرت زینب سلام الله علیه بود به این بنده ناچیز. دیگه 5 تا شهید دادن تا تونستن این پرچم رو ببرن بالای گنبد حضرت زینب. بود عشقه. آیا با این مقدسات چرا دارن بعضی ها بازی میکنن؟ نمیدونم، عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن اینها. ای کاش به اندازه 1 میلیاردم این فاطمیون، زینبیون یا مدافعین حرم در اینها وجدان مذهبی بود. میگه بعد از این که ما این پرچم رو بالای گنبد حضرت زینب نصب کردیم، مثلا ورق برگشت. میگه ما تیر مینداختیم، 1 تیرمون هدر نمیرفت. میگه در عزر 2 روز 3 روز اینها رو تارمار کردیم و حدود نزدیک بیش از 15-20 کیلومتر از حرم حضرت زینب دور کردیم. اصلا خیلی عجیب بود ها. یعنی واقعا کلنا عباس که یا زینب، ما همه عباس تو هستیم. و خیلی هم عجیب بود که خود حالا دیگه اینجا که آمدین من عرض کنم، خب خدا بیامرزه شهید حاج قاسم سلیمانی، تو ما کمی بیش باشون ارتباط داشتیم. گفت دوستان نشسته بودن، گفتن هر کسی یک خاطره ای بگه. هر کدام از قضایای خلاصه سوریه یک خاطره ای گفتند. نوبت رسید به یکی از این فاطمیون که تازه آمده بود، 2-3 ماهی بود آمده بود. گفتن تو هم یک خاطره ای بگو. گفت آخه من تازه اومدم. گفتن حالا خاطرت. گفت حالا من همون روزای اولی که آمدم خواب دیدم آمدم وارد حرم حضرت زینب سلام الله علیها شدم. دیدم حضرت زینب سلام الله علیها من تو حرمش خطاب به ما و به این مدافعین حرم نگاه میکنه و عشق میریزه.
گفت برگشت گفت شما ها در کربلا کجا بودید؟ شما کجا بودید در کربلا؟ ای کاش اونجا می آمدید از ما دفاع می کردید. علی حال این مقدسات هست که مردم رو در طول این 1400 سال تو صحنه نگه داشته و ما خیلی از موارد با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و فقهای ما در طول تاریخ از شیخ مفید و سید مرتضی گرفته تا فقهای معاصر به قاعده تسامح در ادله سنن عمل میکنن. اون وقت ما بیایم در بعضی از مقدسات بگیم ما خودشون میان یک سری مطالبی نقل میکنن که نه سری دارد نه تهی دارد و در حقیقت تحقیر ائمه علیهم السلام. اونجا دنبال مطلب نمیگرد. آقا یک مورخ اینطوری گفته،
یک قیلی آمده از یک جایی،
یک مورخی. خب آقا اون مورخ غلط کرده، تو هم غلط میکنی که مطلبی که در حقیقت شأن معصوم شأن اهل بیت رو میاره پایین میری نقل میکنی. خب اگر واقعا دنبال این هستی که مطلب نقل کنی، من در یک جلسه ای که مناظری با بعضی اینها داشتم گفتم آقا این در فلان کتاب این هم از جاهز دارید مطلب نقل میکنید، آدم قحطی مطلب نقل کنید در رابطه با تاریخ اسلام، در رابطه با حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها رفته سراغ جاهز. گفتم مگه جاهز چه اشکالی داره؟ گفتم بابا ابن حجر عسقلانی سنی وقتی به جاهز میرسه میگه اکذب الناس علی الله و علی رسوله و علی المؤمنین، دروغگوترین افراد بر خدا و پیغمبر و مسلمین جاهزه. خب شما دارید از این مطلب نقل میکنید، اون وقت میایید در رابطه با قضایای شهادت حضرت زهرا، آقا ما سندمون اینطوریه، برنامه‌مون اینطوریه، در رابطه حضرت رقیه مطلب خشخاش میگذارید شما. خب من نمیدونم. الان شما ملاحظه کنید ما در رابطه با اهل سنت، ابو مخنف متوفای 157 هجری این مقتل الحسین و مصر و اهل بیته فی کربلا، مقتل ابی مخنف، ببینید ایشون میاد فی وداع الحسین علیه السلام لأهله، خیلی مفصله، داستان مفصلی نقل میکنه، بعد میگه ثم نادا حضرت سید شهدا در آخرین وداعش. حالا این آخرین وداع چی هست؟ میگن مرحوم مقدس اردبیلی خب روز عاشورا با این کاروان که از دویرچ ایشون عزاداری میکرد میامد، چند از شاگردانشون هم با ایشون بود. یک موقع دیدن مقدس اردبیلی خیلی منقلب شد، کفش اینا را در آورد با پای برهنه، عمامه را به کسی داد، لباس عوامه ها شروع کرد به سرش زدن. دیدن اصلا یک انقلاب عجیبی ایجاد شد. بعد میگه آمدیم با همون چیز تویرش به حرم، داشت مدده میخواست روزه بخواند، مقدس اردبیلی با صدای بلند گفت ودای آخر امام حسین را بخوان. یکی از شاگردان مقدس اردبیلی بعد از این قضایا گفت شیخ تو چیکار کردی؟ این وضع او لباس ها را کنار گذاشتی و سر صورت زدی و غیره؟ گفت من در همون کنار عزادارا بودم، دیدم آقا حضرت ولیعصر ارواح نافدا در این عزاداری این تویریجی ها شرکت کرده با سر برهنه با پای برهنه، و من خجالت کشیدم که حضرت با اون وضع من میخوام عمامه و عبا و کفش داشته باشم. گفت این رمزی که با صدای بلند به مدده گفته، گفت خود آقا ولی عصر من گفت مقدس اردبیلی به این مدده بگو ودای آخر امام حسین رو بخواند. حالا چه رمزیه ما نمیدانیم، چه مسائلیه نمیدانیم. آقای ابو مخلف میگه ثم نادا، در آخرین ودا حضرت سید شهدا دیگه همه عزیزانش به شهادت رسیدن، میاد کنار خیمه ندا زد، یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا سکینه و یا رقیه. اسم رقیه را ایشون در آخرین ودا و ابو مخلف سنی آورده، متوفای 157 هجریه،
قرن دوم.
بله دست. یعنی در حقیقت معاصر امام صادق سلام الله علیه و امام کاظم.
بله.
امام صادق 148 شهید شده و امام کاظم در مسند امامت بوده تا 183.
بله.
یعنی معاصر این دوتا معصوم بوده این. و یا آتک و یا صفیه علیکن من السلام، ای ام کلثوم، زینب، سکینه، رقیه، صفیه، علیکن من السلام. عرب یک السلام علیکم دارد.
بله.
موقع سلام دادن یک علیکم من السلام دارد. وقتی میخواد ودای آخر باشه دیگه دیداری نیست، در اونجا کلمه علیکم رو بر سلام مقدم میکنن. بعد فرمود فهازا آخر الاجتماع، عزیزانم این آخرین دیدار است من با شما دارم، دیگه وقت خداحافظی رسیده. خب ببینید ایشون در همین جا اسم حضرت رقیه سلام الله علیها رو میارد. ابو اسحاق اسفراینی هست، متوفای 418 هست. ایشون سنیه، اول کتابش هم از صحابه تمجید میکنه و کسانی که صحابه را دشمن میدارن اینها را حسابی فوش داده و بعد میگه العالم العالم العلامه ابو اسحاق اسفراینی، میگه ازش خواستن در رابطه با شهادت امام حسین کتابی رو تألیف کنه. میگه من این کتاب را تألیف کردم، اسمش رو گذارم نور العین فی مشهد الحسین. خیلی کتاب اسم قشنگ،
اصلا اسمش چقدر زیبا،
نور العین، نور چشم در شهادت حسین. ایشون هم در صفحه 40 یا 45 می دارید، در اینجا باز میگه ثم ان الحسین اراد وداع النساء و هو آیس، دیگه از همه ناامید شده بود، باکل عین از چشمان امام حسین اشک می ریخت، فلاقته اخته زینب. زینب آمد پیش امام حسین گفت داداش لا ابکل لالک عینن، خدا چشمت رو گریان نبیند، چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن کیفه لا ابکی و اما قلیل تساگون بین الادا، چطور من گریه نکنم، میبینم بعد از خلاصه اندک زمان همه شما اسیر دشمن خواهید شد. یعنی مصائب روز عاشورا، مصائب امام حسین همه سخته، یعنی اصلا قابل تحمل نیست. چه اصحاب امام حسین، چه قمر بنی هاشم، چه فرزندانش و غیرش. ولی اوج مصیبت کربلا اون وقتی است که بعد از شهادت سید الشهدا به حرم حمله می که حتی وقتی حضرت افتاده تو قتلگاه، شمر وقتی دستور میده به طرف خیام حمله کنن، این عبارت مشهوری است که از امام حسین همه نقل کردن، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دین ندارید از قیامت نمید آزاد مرد باشید، وقتی من هنوز
زنده
هستم به حرم من حمله نکن. یا اول صبح عاشورا آقا امام حسین آمد اطراف حرم یک خندق مانندی کرد و یک سری هیزم غیره یک آتش چیز کرد که مبادا دشمن از پشت سر به خیام حمله کنن. یعنی حضرت سید شهدا نسبت به اهل بیتش خیلی عجیب حساس بود. یعنی واقعا خیلی سخته فرزندان پیغمبر
ناموس اطرت
می فرماید چطور گریه نکنم؟ دارم میبینم بعد از لحظاتی همه شما به اسارت دشمن در میایید. و نادا یا ام کلثوم یا رقیه یا آتکه یا سکینه علیکن من السلام. خب ببین یک سنیه، اول کتابش هم اومده
بله.
از صحابه و از شیعه رو تجلیل کرده، غیره کرده، آمده اسم رقیه رو در اینجا آورده و بعد میگه حضرت سکینه صدای گریهش خیلی بلند شد. حضرت فرمود سیطول بعدی یا سکینتا فآیسی من کلبکا از الحمام دعانی لا تحرقی قلبی بدم اکه حسرتن مادام من روح فی الجسمانی. سکینه با این عشق چشمانت قلب منو آتش نزن، خیلی جان سوزه. لا تحرقی قلبی بدم اکه، با این نگاه حسرتت، با این عشقای چشمت قلب بابا را آتش نزن. مادام من روح فی الجسمانی، مادامی که من زنده هستم دوست ندارم گریه تو را ببینم. فیضا قتلت فعدی فبکی بالذی تأتی بهی یا خیرت النسوانی، ای بهترین زنان دنیا، بعد از اینکه من به شهادت رسیدم وقت گریهتون میاد، اون وقت هرچی میخواد گریه کن. شما ببینید یک سنی متعصب اینطور این مسائل رو چکار میکنه؟ مطرح میکنه. عرض کردم ایشون متوفای 418 هست، یعنی معاصر شیخ مفید بوده که متوفای 413 هست، سید مرتضی متوفای 436، یعنی در حقیقت معاصر این اعاظم ما بوده. میاد یک کتابی می نویسه اینطور، هم نام رقیه را برده و هم قضیه سکین، یعنی آدم جگرش کباب میشه. حالا بعضی از این وهابی های پس فطرت و رذل که اینطور میان از یزید دفاع میکنن، یا ابن تیمیه و غیره میاد از یزید دفاع میکنه و میگه اجتهاد کرده و این همه فضیلت داره برای شما عرض کنم یزید و غیره، اصلا دستور قتل امام حسین رو نداده بوده و خودش اصلا برده بود اهل بیت رو، برای اسارت نبرده بودن. حالا من نمیدونم برای اسارت نبرده بودن شام، برای هواخوری برده بودن شام،
خراب اسکان دادن، این
تو خراب اسکان دادن و این دختر 3 ساله، اصلا نمیدونم اینها اصلا از زن بچه‌شون خجالت نمیکشن این حرفا رو میزنن. دیگران رو من کار ندارم که ما بگیم لعنت تمام ملائکه و جن انس و لعنت خدا بر کسانی که بغض و عداوت اهل بیت در دل اینها هست و محبت دشمنان اهل بیت بلخص یزید ابن معاویه و دار دستش در دل او هست. لعن الله امتا اسست اساس ذلک و بنا علیه بنیانه. و همچنین ما میبینیم آقای قندوزی حنفیه، گرچه خب اینا یه مقدار خیلی زیاد براش احترام قائل نیستن، چون خیلی هر کس میاد یه مقداری، حتی نسائی
بله
یکی از مؤلفین است، آه سته هست،
درست
چون آمده خصائص امیرالمومنین نوشته برچسب شیعه بهش زدن. امام شافعی چند تا شعری در متن امیرالمومنین گفته
بابا منسوب است بهش،
بهش میگن آقا ایشون رگه های شیعی داشته،
شیعی گل هواست
بله. و گندوزی هم همینطور. خب ایشون از معاصرین هست، متوفای 1294 هست ایشون. ایشون هم در این کتاب ینابیع الموده شون که جدید چاپ شده در بیروت در جلد سوم صفحه 401 خیلی مفصل مطالب رو نقل میکنه که خیلی جانسوز هست که من خیلی زیاد دیگه نمیخوام مطرح کنم. و ایشون میاد قضیه علی اکبر رو مطرح میکنه که خیلی جانسوز، قضیه علی اصغر رو مطرح میکنه خیلی جانسوز، و بعد میاد آخرین ودای حضرت رو مطرح میکنه. عزیزان ببینن، ثم نادا یا ام کلثوم یا سکینه و یا رقیه و یا آتکه یا زینب یا اهل بیتی علیکن من السلام. باز همون تعبیری را که نقل کردیم، حضرت سکینه شروع میکنه به گریه کردن و اون شعر معروف لا تحرقی قلبی بدم که حسرتن مادام من روح فی جسمانی. بعد جالب هست این سنی ها میگه رب به طرف، واقعا نمیدونم، من نمیتونم واقعا بگم خدایا اینها چی بودن، این پس فطرت های سلفی و وهابی امروز از چه کسانی دارن دفاع میکنن. طرف قوم رفت گفت یا ویلکم تقتلوننی علی سنت بدلتها، آمدید منه میکشید، چه کار کردم؟ سنت پیغمبر رو از بین بردم، شریعت پیغمبر رو تغییر دادم، جرمی مرتکب شدم، حقی رو ترک کردم. قالوا له انا نقتلك بغضا لابيك، به خاطر بغض عداوتی که از پدرت ما داریم آمدیم تو رو بکشیم.
تمام کینه ها رو سر
ببینید، خیلی عجیبه. من نمیدونم این رو ما چگونه میتوانیم برای شما عرض کنم تحمل کنیم این عبارت را. و باز عبدالوهاب شافعی معروف به شعرانی، چون متوفای 973 هست، خیلی مطالب خوبی دارد نسبت به حضرت ولیعصر ارواح نافدا و غیره، مطلب خیلی خوبی دارد. کتابی دارد لطائف المنن، در این کتاب لطائف المنن و اخلاقش متوفای سال 973 هست، ایشون مطالب مفصلی رو گفته و میگه من در مصر هر سال 3 مرتبه میرم به زیارت قبر، خب یکی از قبرهای حضرت زینب در اونجا هست اینها، به قصد صله رحم. ولم ار احدا من اقرانی یعتنی بذلک، خیلی از هم
کیشان
من،
نزدیکان
من، کیشان من، دوستان من اهتمام نمی ورزن، اما لجهلهی به مقامهم، یا به خاطر اینکه مقام اهل بیت را جاهلن، یا لدعواه عدم ثبوت کنهم دفنو فی مصر و هازا جمودون. تا اونجایی که ایشون میاد میگه و اخبرنی ان رقی بنت الامام علی فی المشهد القریب من جامع دار الخلیف امیر المؤمنین و معها جماعتون من اهل البیت. ایشون هم باز اسم رقیه را میاره که در کنار کاخ معاویه اونجا
مدفون شده.
ببینید اینها همه نشان میده بر این که یه مقداری بعضی از ماها از این سنی ها هم
عقب‌ترین فکر کنم
با قوله. آره. نمیدانیم چیکار باید کرد این رو
دیگه. اون زمان که این مباحث مطرح نشده بوده، اینها بالاخره علمایی بودن.
بله، من از 157 آوردم.
بله،
و از 400 بل قرن دوم رو برای شما عرض کنم و قرن پنجم آوردم. بله. تا قرن دوازدهم و قرن دهم. بله. ببینید این علمای اهل سنت اینو نقل کردن، وقت جای شک میمانه برای ما که ما بیایم اینطور تردید کنیم، اینطور شک کنیم، اینطور والا نمیدانم چه بگیم به اینها یک قضیه ای را مرحوم صاحب کتاب منتقب التواریخ ایشون نقل میکنه، من خیلی برام جالب هست. مرزا هاشم خراسانی متوفای 1351 هست. دوستان اگر بزرگواری کنن من از روی خود کتاب بخوانم این رو. خب حاج محمد هاشم خراسانی از علمای بزرگ شیعه هست و مورد اعتماد همه مراجع و بزرگان هست. کتابش هم هست منتخب التواریخ. قضیه ای رایشون نقل میکنه، من که وقتی هر وقت این قضیه را خواندم کامپیوتر گذاشتم کنار نشستم یک گوشه اش ریختم، اصلا خیلی عجیبه. ایشون در این کتابشون در صفحه 388 دوستان اجازه بدن من از روش بخوانم که یه مقداری بعضی از دوستان میگن مطالب احساسی رو شما خودتون صحبت میکنه تأثیرش بیشتره تا از روش میخوانید، ولی عیب ندارد. ما میخوام با هم دیگر این عبارت رو بخوانیم. ایشون میگه عالم جلیل شیخ محمد علی شامی از جمله علما و محصل نجف اشرف است و حقیر فرمودن جناب آقای سید ابراهیم دمشقی که نسبش منتهی میشود به سید مرتضای علم الهدا رضوان الله تعالی علیه متوفای 436. میگه ایشون 3 دختر داشتن، اولاد ذکور نداشتن. شبی دختر بزرگشون در خواب میبینه که حضرت رقیه بنت الحسین آمد و گفت به پدرت بگو به والی به حاکم شام بگوید آب افتاده میان قبر و لحد من و بدن من در اذیت است، بگو بیاید و قبر لحد من را تعمیر کند. دخترش به سید عرض کرد، سید از ترس اهل سنت به خواب اثری نداد. شب دوم دخترش خواب دید، شب سوم دختر سوم کوچیکش خواب دید،
یکی
خواب دیدن، باز از ترس اهل سنت جرأت نکرد. شب چهارم حضرت رقیه به خواب خود سید ابراهیم آمد، گفت خیلی عتاب، چرا والی را خبردار نکردی؟ میگه بدنم لرزید و صبح میگه من رفتم به طرف خلاصه مقر حکومتی، دیگه میشناختن من، رو رفتم پیش حاکم شام والی شام، گفت حالا قضیه اینه، من 3 دخترم خواب دیدن و من هم خودم شب چهارم خواب دیدم، نمیدانم دیگه، من آمدم به شما بگم دیگه بیش از این، من فقط خواب دیدم، کاری هر چی میخوای بکنی نکنی به من مربوط نیست. و خیلی هم با دلهوره میگه خوابی که گفتم والی خیلی تکان خورد و تعدادی از بزرگان و صلحای شیعه و سنی رو جمع کرد، گفت حرم حضرت رقیه قفله، این کلید را من نگه می‌دارم، هر کدامتون رفتید دست به قفل زدید قفل باز شد اون مجاز هست بره و برای نبشگر، چون نبشگر کار ساده ای نیست، میگه خلاصه این علما آمدند و هر کدام اومدن دست زدن به قفل باز نشد. این سید ابراهیم میگه من سید ابراهیم دمشقی آمدم دست زدم به قفل، دیدم قفل باز شد. گفت خلاصه رفتیم و با چند تا هم کارگر بنام آورده بودند و قبر آهسته آهسته کندیم تا یک موقع دیدیم که بله داخل قبر پر از آبه و جسد حضرت رقیه در داخل کفن که کفن نبود یه پیراهنی بوده، میگفت من غسل کرده بودم خودم رو تمیز کرده بودم، این جسد مطهره رقیه رو برداشتم روی زانوی هم نگه داشتم. خب اینا داشتن خب تعمیر میکردن که این مسیر آب کجاست اینا رو چیز بکنن خوش بکنن غیره. میگه سه روز این عبارتش رو دوستان ببینن. سید میگه بدن شریف مخدره رو از میان لحد بیرون آورد، روی زانوی خود نهاد، سه روز همین قسم بالای زانوی خود نگه داشت و متصل گریه میکرد. میگه خیلی فقط وقت نماز این جنازه رو آرام به زمین میذاشت، یک نماز مختصری میخواند، دوباره جنازه حضرت رقیه رو روی زانو میگرفت. میگه در این سه روز این سید نه خوابش برد، نه احتیاج به تجدید وضو پیدا کرد، نه تشنه شد، نه گرسنه شد. خیلی عجیبه. میگه خلاصه بعد از اینکه دیگه قبر آماده شد، سید خودش آمد با دست خودش این جنازه را روی داخل لحد گذاشت و لحد را پوشاندن. موقعی که خواست این مخدره را رقیه را قبر بگذاره، گفت که من شنیدم دختر پیش بابا خیلی آبرو داره. رقیه، میدانم پیش بابات خیلی آبرو داره، من سه تا دختر دارم، پسر ندارم، خیلی دوست دارم، خدا به من یه پسر بده. میگه بعد از او دعای سید اجابت رسید، در سن پیری خدای عالم پسری به او مرحمت کرد، اسمش هم گذاشت سید مصطفی. اینم مدرکش ما آوردیم از یک عالم بزرگی مثل مرحوم سید هاشم خراسانی که از اجلای علمای شیعه هست. و حالا اینجا که آمد، من یک قضیه ای را جناب آقای عبدالحسین نیشابوری آورده، حالا دیگه شبهای احساسی خیلی زیاد علمی شده کردیم ما دیگه،
بله
صحبت های علمی مون شد. ایشون میگه یکی از علمای روحانی به نام آقای افشار این درد پا گرفت، خلاصه رفت دکتر و غیره و عکس اینا گرفتن، بستری شد و بعد از دو سه ماه بیمارستان دکترها گفتن باید پات قطع کنیم، هیچ راهی نداریم. میگم من خیلی منقلب شدم، من منقلب شدم و هی داشتم این شعر مرحوم صامت را زمزمه میکردم روی تخت بیمارستان که بود در شهر شام، بود در شهر شام از حسین دختری آسیه فطرتی، فاطمه منظری، تالی مریمی، ثانی هاجری، عفت کردگار، عصمت اکرمی. همینطوری داشتم زمزمه می کردم. گفتم دختر پیش بابا خیلی آبرو داره، من متوسل به حضرت رقیه بشم، شاید رقیه پیش بابا شفاعت کنه، من پام قطع نشه. خیلی برام سخته، یک عمری با پا زندگی کردم، الان دیگه بدون پا. به قول اون شاعر میگه بیت الغزل، بیت الغزل هر غزل، بیت الغزل هر غزل ناب رقیه است، خورشید علی اصغر و مهتاب رقیه است، نزدیکترین راه به الله حسین است، نزدیکترین راه به ارباب رقیه است، نزدیکترین راه به الله حسین است، نزدیکترین راه به ارباب رقیه است. خیلی عجیبه. میگه من همینطوری این اشعار مرحوم صامت رو میخوندم، گریه میکردم، خوابم برد. در خواب دیدم که حضرت سید الشهدا وارد اتاق شد، یه دختر 3 ساله دست بابا را گرفته داره به طرف تخت من میاره. میگه بابا این متوسل به من شد، یه عنایتی کن. میگه حضرت سید الشهدا به من فرمود افشار، من شعر صامت رو خیلی دوست دارم، دوستان تو اینترنت نگاه کنن، 18 بنده، خیلی اشعار نابیه. حالا دیگه بعضی از اشعار زیاد گفتن، ولی اشعاری که اهل بیت خوشش بیاد، مثل محتشم که رسول اکرم خوشش بیاد بگه برو پله منبر بالا بیو، اینا دیگه نابن. و امام حسین فرمود که افشار من این شعر صامت رو دوست دارم، برایم بخوان. بیا خواستم بخوانم، فرمودن بیست. گفتم آقا پام مریض، اصلا نمیتونم تکان بخورم. فرمودن وقتی ارباب به نوکر میگه بیست، پس شفا داده میگه بیست دیگه، پاشو. که من بی اختیار بلند شدم، شروع کردم اشعار صامت رو خواندن. یک دفعه از خواب پریدم، دیدم اصلا دردی احساس نمی کنم. برای اینکه شکم بره پا شدم از تخت، اومدم پایین، دیدم نه اصلا پام درد نمی کنه. یه مقداری رفتم این طرف و اون طرف و دیدم دکترها ریختن تو اتاق منو، چیه چی شد؟ تو که اصلا نمی دوستین تکان بخوری؟ خلاصه میگه قضیه خوابم رو من گفتم و میگفت این قضیه پیچی تو بیمارستان و بیمارها آمدن شروع کردن تکیه های لباس من رو میکندن به عنوان خلاصه شفا. میگفت همونجا دکترها آمدن یه آزمایش بودن، هیچ آثاری از درد در پای تو نیست، آثاری از درد نیست. میگفت خلاصه من رو مرخص کردن. من بعد از یه هفته رفتم بیمارستان بون هم اتاقیام سر بزنم، دیدم نیستن. گفتم اینا چه شدن؟ گفتن بعد از رفتن اونم شفا گرفتن رفتن. یعنی آمدن حضرت رقیه سلام الله علیها. من بازم این شعر رو بخونم عزیزان ما. بیت الغزل هر غزل نا رقیه است. بیت الغزل هر غزل ناب رقیه است، خورشید علی اصغر و مهتاب رقیه است. نزدیکترین راه به الله حسین است، نزدیکترین راه به ارباب رقیه است. من نمیدانم در جلسه قبل من گفتم یا نگفتم، برای یکی از دوستان نقل کردم، گمانم گفتم، مالا تکرارشم بد نیست، که میگه یکی از سلاطین رفته بود برای شکار، شکار گیرش نیامد و تو بیابان گیر کرد و اینها. میگفت مرحوم، اگر اشتباه نکنم، از سید بحرالعلوم که میگه من شنیدم که هرکس یک قطره از اشک برای امام حسین به جهنم ریخته شود، آتش جهنم خاموش میشه. بگو من خیلی برام عجیب بود که آخه چطور میشه یک قطره اش برای امام حسین این همه اثر داشته باشد. میگفت داشتم میرفتم به طرف نجف، یه عربی با من هم سفر شد. گفت آقا من یک داستانی بگم این سفر یه مداری خلاصه راحت بشه، خیلی زیاد به قول چیز نشیم، مشغول صحبت بشیم، خسته نشیم. خب بعد یک پادشاهی رفته بود برای شکار، چیزی گیرش نیامد و رفت. خلاصه از دور دید یک خیمه‌ای هست و رفت، دید یک پیرزنی هست با پسرش اونجا دارن زندگی میکنن و یک بوزی دارن با شیر او ارتزاق میکنن و غیره. یه مقداری میبرن پنیری و ماستی میفروشن، یه مقداری با اون یعنی زندگیشون رو میدارن. رفت اونجا و گفت مادر ما مهمان شما هستیم. گفت مهمان پیغمبر فرمود حبیب خداست. به پسرش گفت این بز رو بکش بیار، از مهمان ها پذیرایی کنیم. گفت ما در تمام زندگیمون محل درآمدمون اونه. گفت خدا خودش کریمه. میگفت کشتم دوی کبابی و این پادشاه با تعدادی از یارانشون خوردند و بعد میگه یک تقریبا مهرمانند یه چیزی داد به این، یه چیزی گفت این نشانه رو داشته باش، اگر مشکلی گیر کردی بیا شهر. اونجا من ثروتمندم، اسمشم نبرد، من ثروت زیادی دارم، من میتونم مشکلاتت حل کنم. گفت بعد از مدتی اینا دیگه خیلی به فشار افتادن، بیاد اون مهمانشون افتادن، گفتن حالا که اینکه خودش به ما یک نشانه داده. میگفت آمدیم شهر رو نشان دادیم دایره، گفتن آقا این آدرس خوده،
مهر خود پادشاه،
پادشاه. خلاصه ما آمدیم و نشان دادیم به دربان ها ما رو، همینطوری بدون بازرسی بدنی ما رو. میگفت این آمد و یارانش جمع کرد غیره، گفت این خانم و این پسرش یک همچه کاری برای ما کردن، من چه کار کنم که این رو جبران کرده باشم؟ یکی گفت یک گله گوسفند بهش بده. گفت نه، این هرچه داشت به من داد. یه گله گوسفند عددی نیست در زندگی ما. هر کسی یه چیزی گفت. گفت نه، اگر بنا باشه من بخوام جبران کنم، من باید هرچه دارم به او بدم،
همه پادشاهیمو بدم.
بله. پسرش صدا کرد، این تاج رو گذاشت سرش، گفت اینجا یکی دو سال باش، از تمام کارها و برنامه های ما داری اطلاع پیدا کن. یک جوان خیلی خوش استعدادی هم بود و بعد از من خلاصه پادشاه تو هستی. میگفت این رو این عرب به من گفت. سید بحرالعلوم میگه من تازه 2000 مفتاد که این عرب آمده به من بفهمانه که آقا امام حسین هر صداش در راه خدا داد، خدا هم بخواد جبران کنه باید هر چه داره به امام حسین بده. نزدیکترین راه به الله حسین است، نزدیکترین راه به ارباب رقیه است. قرض اگر هر دری بسته شد به روی من، یقین داشته باشیم در امام حسین خلاصه بسته نخواهد شد. هر کجا گیر کردیم با یک یا حسین یک قطره اشک برای امام حسین ریختن کفاره همه گناهانه. حالا من نمیدونم سوال حضرت عالی چه دارید چه ندارید دیگه، چیزی هم از وقت نمانده بود.
بله فکر میکنم در حدود 5 دقیقه فرصت داریم. بله. دیگه اشاره هم فرمودید البته به برخی دیدگاه های علما و مصادر شیعی. حالا اگر باز هم مونده، چون دوستان میگن بیشتر از 5 دقیقه فرصت هست، اگر میخواید پیرامون همین نظر علمای حالا معاصر متقدم.
بله.
متأخر.
من اتفاقا خوبه.
بله.
من همین تیکه ای رو من این سایت خود مؤسسه حضرت ولیعصر ارواح نافدا حضرت رقیه در کلام بزرگان و مراجع آیت الله لزمه مرزا جواد آقای تبریزی که خب عاشق اهل بیت بود، این مرد عاشق حضرت زهرا بود، ایشون میگه مزار کنونی حضرت رقیه بنت در شام از اول مشهور بوده، گویا حضرت امام حسین علیه السلام نشانه ای را از خود در شام بیادگاری سپرده است تا فردا کسانی پیدا نشوند که به انکار اسارت خاندان طهارت و حوادث آن بپردازند. این دختر خردسال گواه بزرگی است بر اینکه در ضمن اسیران حتی دختران خردسال نیز بودند و ما ملتزم به این هستیم که بر دفن حضرت رقیه در این مکان شهرت قائم هست. حضرت در این مکان جان سپرده و دفن شده، ما به زیارتش بشتابیم و باید او را پاس بدانیم. و مطالبی بعد داره که رقیه طفل خردسال بیش نبود و فردای قیامت اینها شفاعت میکنند. آیت الله مکارم شیرازی: شکی نیست که دختر کوچیکی از امام حسین در شام از دنیا رفت و در آنجا دفن شد و حرم فعلی منصوب به همان دختر است، اما اینکه نام آن دختر رقیه بوده یا نام دیگر بوده حرفی هست. آیت الله لزما نوری همدانی در کتاب‌های چون کامل بهایی و نفس المحموم محدث قمی و کتاب‌های معتبر دیگر دختر خردسالی که بعضی نام او را رقیه نامیدن در شام به شهادت میرسد، نه وفات. این یک مرجع داره میگه، نه یک آدم عادی، که به شهادت میرسد برای امام حسین ذکر کردن و اگر کسی برای آن حضرت نذر کند باید آن را ادا نماید. بله.
اگه اجازه میفرمایید حالا استاد، این چون در سایت هست دوستان اشاره میکنن که یک تماسی داریم، یکی از دوستان میخوان ذکر مصیبتی کنه.
باشه
دیگه حسن ختام، حالا دوستان برای این مطلب میتونن
بسازن. آیت‌الله العظمه گرگانی، علوی گرگانی، آیت‌الله العظمه روحانی و همچنین آقای جاودان برای شما عرض کنم و بزرگان دیگر، این در سایت هست، دوستان میتونن ببینن. ما در خدمت این عزیزمون
هستیم. آقای سلطانی از کرج با ما هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون. دیگه حسن ختام برنامه یک ذکر مصیبتی هم باشد و عرض توسلی باشد. صدای ما رو دارید آقای سلطانی؟
سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
ادب بشم. سلام عرض ادب دارم خدمت حاجی بزبینی عزیز، افتخارمون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت
الله. هر حاجتی دارید برآورده بشه. همه مسلمانان.
آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.
روزی باشه بریم حرم شیبی ان شاء الله خدمتتون باشیم.
ان شاء الله.
صلی الله علیک یا عزیز الزهرا، از غم هجر پدر ناله کشیدن سخت است، از غم هجر پدر ناله کشیدن سخت است، تنه از هرمله و شمر شنیدن سخت است، چقدر بر تن تو زخم بیابان مانده، من بمیرم به روی خار دویدن سخت است، چقدر جسم شما آب شده بی بی جان، چقدر جسم شما آب شده بی بی جان، قل و زنجیر به دنبال کشیدن سخت است، چشم تار تو شده علت افتادن، نیمه شب باشد و تاریک ندیدن سخت است. حضرت حاجی قزوینی شما بزرگوارید، عالمید، میدونید این روزا زینب کبری چه محزون، خدا با تن پاک عزیز دل میخواد جدا بشه، از اونورم میخواد بره قبر برادر رو زیارت کنه، ای زدا میزنه دخترم بی تو چطور برم، حسینم چه جوابی بدم، عزیز دل امه شب شهادت ده خانم بزرگواری کن، تو که از عمر کمت خیر ندیدی بی بی، تو که از عمر کمت خیر ندیدی بی بی، مثل زهرا چقدر زود خمیدم سخت است، گبره گویان را افدی زن سویلد بالا، یاد گبر چینده چک بیدون انتظارنی، بالا من ده گلم سنم من قربان کزم، تو که از عمر کمت خیر ندیدی بی بی، مثل زهرا چقدر زود خمیدن سخت است، کلمه کلمه دعا بیش از این وقت و نگیرم، چقدر پشت سر قافله ها جا ماندی، چقدر پشت سر قافله ها جا ماندی، این همه درد کشیدن نرسیدن سخت است، به نوک نیزه نظر میکنی و میگویی دل از این ماه دلارام بریدن سخت است، رو گیدن ندهیم اش یاشنده بر بالادی، رو گیدن ندهیم اش یاشنده بر بالادی، بر عالمین غمینی قلبین فلک کلادی، رو گیدن ندهیم حسرت oldu قارداشنا، دیان ده اکبر آدن گم چوردلار باشنا، لای لای قزم بالام لای لای، ندن ندهیم شامیدن واقعیاتو یومبدو گزلرینی گبردن یارانیاتو علا لعنت الله علا القوم الظالمین.
انشاءالله احسن. منم ختامه و مسکون یک شعر آذری هست، من همیشه این رو زمزمه می کنم. حضرت زینب، خب بعد از این عزیزی از دنیا میره، مادر، پدر، برادر، خواهر، هی خاطره هایی رو بیاد میارن، گریه می کنن، میگه رقیه جان گزی آشلی جنانه گت مگنن، اگه با چشم عشق به بهش نرو، بابای زینب علنن شکایتت مگه نه، دمه بابای بابا اشکن از گالدم، بابا نگو سروز گشنه ماندم، دمه بابای بابا اشکن از گالدم، یتیم و شاه کمی من ازگدن تعام آلدم. بگن حضرت سجاد شب قریب رقیه خیلی بیتابی میکرد، گفتن آقا جان چرا این همه بیتابی میکنی؟ گفت یه خاطره بیادم آمد، نمیتونم خودم کنترل کنم. دم یه روز این دختر دستشه، دست کوچیکشه دراز کرد، دست منه گرفت، روی شکمش گذاشت، گفت داداش آیا در تمام شام دختر گرسنه‌ای مثل من وجود دارد؟ علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی این دختر 3 ساله باب الحوائج، اگر بناس برای ما یک حاجتی برآورده کنی، یک دعایی به اجابت برسانی، به جان این رقیه، به آبروی این رقیه، به قلب شکسته این رقیه، به عشق چشمان این رقیه، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، مقدمات ظهورش سریعا فراهم گردان، از باقی مانده غیبتش صرف نظر کن. خدایا ما را از یاران خاص، سربازان فداکار، شهدای رکابش قرار بده. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان، مشکلات ما را برطرف ساز، حوائج ما برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم، طیب الله انفسکم. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد آیت الله حسینی قزوینی، ماجور باشید انشالله، و انشالله در این مسیر همیشه ثابت قدم بمانید، پایدار و استوار بمانید و مشغول خدمت رسانی. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. شب زیارتی حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام هست. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض میکنیم که هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین، این در خانه عشق است که باز است هنوز. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سواه و مسا و لا ابکی علا بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب، برا زور دعا می کنم تو روزهای جد غریبه، کار مادره گریه و آه، جد غریبه دیده به راه. هاجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان. هاجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان.